أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد. یکی دو تا تذکر که فردا شب باز این تذکر رو اگه عمری داشته باشم تکرار میکنم، چون مهمه. اولین تذکر این که جریان انس و ارتباط و همراهی و مرافقت و همگامی و اینها با حضرت ابا عبدالله اینجا تمام نشه، یعنی هیچ وقت آخر عمر نباید تمام بشه. ما قرار شد که با کاروان حضرت ابا عبدالله همراه بشیم دیگه. این کاروان در راه، تمام نشده، تازه سختی های اصلیش مونده. حالا گرچه ممکنه دیگه مثل دهه اول رفقا مجلس تشریف نبرن و بالاخره زندگی خودشونو دارند، اما این فراموش نشه که ما این انسی که پیدا کردیم رو از دست ندیم. سعی کنیم بالاخره حالا با یه زیارت خوندنی، با سلام دادنی، با توجه کردنی، با در طول روز متوجه حضرت شدنی، با هدیه کردن اعمالی به حضرت و به این کاروان و به حضرت صدیقه تا حضرت زینب کبرا مدد بدیم به حضرت. یه بار قبلا این عرض کردم، شاید نیاز به یه تذکر خیلی گذرا داشته باش. بعضی وقتا در گفتگوهای محاوره‌ای مادهین محترم مثلا میگن که مدد بدین، یا حسین بگین مدد بدین به حضرت زینب. این حرف حالا خودشون چقدر بهش توجه دارن، از توجه دارند یا ندارند، یه حرف کاملا دقیق علمیه. اگر کسی ممکنه فکر کنه که هزار سال پیش گذشت و سرها هم بریده شد و کاروان هم به راه افتاد و تموم شد دیگه، مدد بدین یعنی چی؟ آنچه از اینه که از میکنم شاید اینطور باشه، آنچه از جانب خداوند بر قلوب اولیاء خدا وارد میشه محصول یک علم نامتناهیه. اینجوری عرض کنم، فرض کنید الان شما بگین خدایا از نسل من هر کی خارج میشه دوست اهل بیت قرار بده، درسته؟ و بچه های من، بچه هاشون، ذریه شون تا نسل ها عاقبت به خیر بشن، کمکشون کن. سوال، دعای شما تأثیر داره یا نه؟ داره دیگه. اگر نداشت که امر به دعا نکرده بودن، برو میگفتن ببین دعا فقط توی یه نسل سر میذاره، بچه های مستقیمه دیگه، برای بقیه خودتو معطل نکن. اگر امر به دعا شده، وعده به اجابت هم شده، درست شد؟ حالا من برای بچه هام دعا میکنم، هفت نسل بعد میگیره. چند بار از شد اون جریان حضرت خضر که اون دیوار رو ساختن برای دوتا بچه بود که فهمود و کان ابوهما صالحا، پدرشون آدم خوبی بود. بعد در روایت داره که پدر منظورش جد هفتمش بود که آدم خوبی بود. تو نسل ها حتی توی اینکه چه بشوند در نسل هفتمشون صلاح پدر تأثیر داره. البته اون و تحت و کان تحته و کنز لهما هم ظاهرا پول نبوده، اون کنز یک نصیحتی بوده که در یک مثلا جعبه کلمات حکیمانه ای نوشته شده برای اینا که وقتی به بلوغ رسیدن و قدرت فهمش رو پیدا کردن اون حرفا رو بفهمن و از اون گنج براشون حاصل بشه. کار نداریم حالا اون چی بوده، در روایت توضیح دادن که اون گنجه چه کلماتی بوده. خب اگر تا هفت نسل اثر می‌کنه، چجوری اثر میکنه؟ مثلا خداوند به فرزندان شما که براشون دعا کردین تو نسل دهم، پونزدهم، بیستم، پنجم، هر چی، یک سری به واسطه این دعای شما، احسان شما، خیر شما، یک سری موارد را براشون مهیا میکنه تا رشدشون سریع بشه. مثلا توفیقشون میده، مثلا فرد صالحی سر راهشون قرار میگیره، کمک میشه، مدد میشه برای رسیدنشون به اون آستانه خیر. این باید خوب توجه بشه. پس نکته اول این که اگر در روایات به دعا برای نسل و ذریه سفارش شده، سفارش همراه با وعده اجابت دیگه، پس اجابت هم میشه. ما وقتی که دعا میکنیم برای صلاح فرزندانمون، اون صلاح را خداوند از مجرایی که متناسب اون فرزند باشه براش، فرزند با ده نسل واسطه شما دیگه، توجه فرمودین؟ البته در اون جریان حضرت موسی و خضر هم نفرموده که این قضیه را چرا اینجوری دعا نکرده بود، ها صرف صلاحیت مفهمت فکان ابوهما صالحا، جد هفتمشون فقط صالح بود. البته ضمناً ممکنه ازش استنباط بشه، ولی نمیشه به گردن قرآن بذاریم که وقتی که صالح باشه. خب بالاخره دعا هم از مشخصات افراد صالحه، اما نمیشه اینا رو گفت. این عرض کنم به کلمات قرآن و عبارات قرآن باید خیلی دقت کرد، از جیب نباید خرج کرد. دقیقا هر آنچه او میگه، چی میگه؟ همونی که میگه، اونم با دقتهای ظرافتهای قرآنی. تو همین داستان حضرت موسی و خضر، مجمع البحرین کجاست؟ محل جمع دو بحر قرارشون بود با حضرت خضر. همچی چیزی ما نداریم تو دنیا. بعد به این مفسرین چه احتمالاتی دادن، بعد از کجا بفهمن که با او قرار داشتن؟ از اینجا فهمیدن که یک ماهی سرخ شده پخته زنده شد و رفت تو دریا. خب چرا اینجوری؟ چرا یک طور دیگه خدا نشونشون نداد؟ بعد دوتایی رفته بودن دنبال حضرت خضر دیگه، نه؟ فوجدا آن دو نفر که حضرت موسی باشه، که حضرت موسی در پایان عمرشه، و وصیش که حضرت یوشع باشه. فوجدا عبدن من عبادنا. اما دوتایی رفتن حضرت با وصی خودش، ولی وصیشو گفته حالا تو برگرد. خب بچه باش آمد تا اینجا. از اونجا موسی و خضر تنها دیگه، اصلا صحبت از یوشع نیست. موارد فراوان، نمیشه آدم از هم از کنار اینا همطوری رد بشه و نمیشه از خیالات خودش پر کنه. توهمو نمیشه جای حفره های فهم گذاشت. بگذاریم. قرآن پر از نکات دیگه، نکات و دقت هایی که باید آدم تأمل کنه روش. و اتفاقا به اعتقاد بنده خدا اینجاها رو قرار داده تا هی یه سری گنجینه های فهم باز بشه. ترجمه فهمیده؟ چیزایی که تا حالا به عقل ماها نمی رسیده. حالا یه مثال، حضرت لوط وقتی که قوم نابکار اون ملائک را به صورت انسانی دیدن، آمدن دم خونش ازدحام کردن دیگه، برای اون امر نامشروع. بعد حضرت لوط چی میگه؟ میگه ها اولائه بناتی ام کنتم فاعلین. بابا این دخترهای من اگه میخواین بالاخره ارضاء قرائز داشته باشین، پیل من دخترم بهتون میدم. و در جای دیگه میفهمد که ها اولائه بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی. خب چند نفر بودن اونایی که دخته بودن؟ فقط فجاءه قومه یهرعون الیه. حد قوم حد اقل باید 40-50 نفری باشن دیگه. چیکار میکنه حضرت لوط؟ در روایت هم که دو تا دختر بیشتر نداشت. این که اولا ثانیا قرآن تصریح نداره، اما بی چیز نباید باشه، خیلی دور نباید باشه که قاعدتا این قوم کافر هم هستن و پاکی حضرت لوط را با مسخره اصلا رد میکنن. خب مگر این قوم ناپاک فاسد و کافر اصلا دو نفر باشه؟ اگه مجوز داره مگه آدم دخترشو بده؟ شما دخترتو ناظرین بده؟ من میدم. بعد قرآن این جریان رو مطرح نکرده تو تورات، این جریان تو قرآن آمده. یعنی برای من و شما الان سیرش چیه؟ حجت. دختر به کافر دادن که اصلا اشکال شرعی داره که داره نه؟ بعدم چرا داره این کارو میکنه؟ میگه فتق الله ولا تخزون فی ضیفی. مگه دفاع از حریم مهمان تا این حد بر آدم تکلیف میاره؟ تکلیف نداره. اونم تازه مهمان چی بودن؟ ناخوانده. حضرت اصحابش به هم ریخت آمدن اینا. ناراحت شد از آمدن مهمان ها. و قال هذا یوم عصیب. چه مصیبتی به من وارد شد با این آمدن مهمان ها. از آدم مهمان خوانده هم باشه تکلیف نداره، بچهشو برای یک عمر بیچاره کنه که مهمان خوانده آمده و یک عده آمدن جنایت بکنه. تجربه فهمیدی؟ این میخواد ذهن ما را این آیات از این سطحی که داریم به یک سطوح بالاتری ارتقا بده. نمیشه کنارش گذاشت، نمیشه همینطوری پذیرفتش، باید کلیدش حل بشه، پیچش باز بشه. بالاخره آیات قرآن باید روش دقت بشه. حالا به یه مناسبت این حرف مطرح شد، بالاخره باید رو قرآن دقت کرد. قرآن که میخونه آدم، قرآن که میخوانید انشاءالله، همینطوری نخونین و برین. این چی شد؟ از کجا آمد؟ چی داره میگه؟ برای چی این کار بشه؟ چرا نشه؟ چه نکته ای داره؟ چه پیامی میخواد منتقل کنه؟ ممکنه آدم براش حلم نشه، ولی همین تأمل خودش چیه؟ یک عبادته. تدبر خودش عبادته. خیلی وقتا ممکنه محصول تدبر ما به بنبست برسه. به نفس تدبر عبادت. افراد به میزان سوالاتی که دارند، عمق شخصیتشون و فهمشون مشخص میشه، نه به میزان جوابهای آماده و حاضر آماده تو آستینشون. خب بگذاریم. غرض این که اگر کسی دعا کنه، حتی دعا هم نکنه، صالح باشه، در ذریه‌اش اثر میذاره. این یک. چجوری اثر میذاره؟ همون دعا، کیفیت تأثیر دعا حالا تو عالم چجوریه؟ کار نداریم، فرض میکنم اصلا نمیدونیم، ولی بهمون گفتن که تأثیر میذاره دیگه. بعد خداوند نتیجه این دعا را به اضافه عوامل دیگه سر راه اون فرد قرار میده. بچه فهمیدیم؟ از کیفیت به دنیا آمدنش، محیطش، شرایطش، کسایی که سر راهش قرار بگیرن و هزار عامل دیگه که همش جمع‌بندی شده و مقدر تقدیر شده. یه هزار عامل، هزار که میگیم یعنی هزاران هزار عاملی بود که از گذشته آمد سر راهش قرار گرفت. درست شد؟ چی شد از گذشته آمد سر راهش قرار گرفت؟ به خاطر اینکه خداوند آنچه را که در گذشته عمل شد و در تقدیر این فرد تأثیر دارد را می داند و خدا هم محبوس در زمان نیست. همه اینا در این عالم موندگار شد. خب به همین میزان در گذشته هم آدم میتونه تأثیر بذاره. چطوری؟ خداوند که روی اون فرزند هفتم شما تأثیر گذاشت، با چی تأثیر گذاشت؟ با جمع بندی آنچه برای این بچه در سرنوشتش آثار مثبت و منفیه دیگه. ما که محبوس زمانیم دیگه از گذشته نه اطلاع داریم نه میتونیم تغییرش بدیم، ولی کسی که حاکم بر زمانه و زمان هم یکی از مخلوقاتشه، فرض کنید این رو این خط زمان، محور زمان، ما الان اینجا هستیم رو همین محور، یکی دیگه اونجاست، یکی هم مثلا اون گذشته است، این نقطه صفری که الان ما هستیم روش. حالا اگر کسی تمام این موجودات که در این محور زمان دارن سیر میکنن با تمام زندگی هاشون با تمام آثارشون در مقابلش حاضر باشن بالفعل، ترجمه فهمیدیم بالفعل یعنی اینجاست، اینجا هم که هست مثال غلطیه، یک طرف خداونده و یک طرف که اون طرف هم طرف دوم نیست، در متن خدایی خودش عالمی را خلق کرده که این عالم میشه کل سلسله موجودات، کل سلسله موجودات بالفعل برای خداوند حضور داره، هم گذشته هاش هم حال هاش هم آینده هاش. برای من و شما آینده و گذشته است، برای کسی که در محور زمان نیست نه گذشته معنا داره نه آینده. همین الان همون مقدار شما حضور و ظهور دارید نزد خدا که افلاطون 10,000 سال دیگه، 60 میلیارد سال پیش که 1,000 میلیارد سال آینده، فرق نمی کنه. همون مقدار حضور و ظهور، نه اینکه خاطره باشه. برای ما مثلا 5 دقیقه پیشمون یه خاطره است تو ذهن گذشته، ولی برای خدا چیزی نمیگذره، ما در بستر زمانی میگذره برامون. خب بعد اگر این طور شد، خداوند تمام کسانی را که در گذشته و الان و آینده و انبیا و اولیایی که برای امام حسین علیه السلام اشک ریختن و اون حال عاطفیشون اثر داشته و همه کسایی که در آینده این کار را میکنن، خداوند میدانن که اینا چه تأثیری داره. مثلا دعا میکنیم دیگه، بر امام حسین صلوات میفرستیم دیگه، نه اللهم صل علی محمد و آل محمد، میگیم خدایا این رحمت رو براش نازل کن. درسته؟ کی نازل کن؟ روز قیامت مثلا نازل کن؟ قیامت کی و چه جوریه نزول اون رحمت؟ آنچه در قیامت بر کسی نازل میشه نتیجه ما تقدمش، یعنی قیامت آینه گذشتش هست. ترجمه فهمیدین؟ معنا نداره کسی چیزی کاری انجام نداده باشه یه دفعه بعد با 10 نفر دیگه یک چیزی بگرد بعد براش حاصل بشه. قیامت جلوه وجود اون فرده در عوالم قبلی. اینطوره. بنابراین وقتی که ما الان طلب رحمت میکنیم بر امام حسین، این طلب رحمت بر امام حسین وارد شده، بعد حضرت ابا عبدالله هم با این طلب رحمت که بر حضرت خداوند نازل کرده اون سعه رو به حضرت داده و به حضرت زینب و به علی اکبر و به حضرت ابوالفضل و به بقیه ها با اون سعه سیر کرده. البته اینم ناگفته نماند که بنده و شما به هیچ نحو نمیتونیم به اونا خیر برسونیم، مادون نمیتونه ما فوقش رو بالا بکشه. توجه فهمیدی؟ کسی که مادونه معلول به علت نمیتونه فیض برسونه. اونی که در رتبه معلوله واسطه فیض علت نمیتونه بشه. محاله، محال عقلیه ها، که خودش اثبات شده است. پس چه خاصیتی داره، چه اثری داره و اینها؟ این بر میگرده به این که باز همه این کارهایی که ما الان نمی کنیم، مثلا ما الان بر پیغمبر صلوات میفرستیم، دعا میکنیم، رحمت طلب میکنیم، اینا تأثیر دارد یا نه؟ اگر تأثیر نداره که لغوه، اگر تأثیر داره مگه میشه مادون بر ما خودش مادون، مادون وهمی تصور نکنین، مثلا یک کارمند مادون به رئیس خودش، این که مادون نیست، مادون وجودی، یعنی خودش شعاع وجود اونه. توجه فرمودین؟ یعنی چی؟ یعنی این نور که از اون نمیاد، این رتبه‌ای که الان نوری که به دست من رسید با این دستمو ببرم نزدیک اون بکنم، چقدر فرق داره؟ این معلول اون رتبه قبلیه. یعنی نور 10 متری معلول نور شعاهای نور فاصله 9 متریشن، اون فاصله 8 متری تا بریم به اون سرچشمه نور برسیم. اینا میتونن اون نور قوی تر اثر بذارن؟ یعنی تمام وجودشون از روی خودشه. پاسخشم به همین مثالیه که عرض کردم، یعنی هر کاری که ما نمی کنیم که اثر هم داره، در حقیقت کار کیه؟ کار خودشه. ما تأخر خود رسول اکرمه. توجه فهمیدین؟ همونطور که نماز خود حضرت تأثیر داره، کارهایی هم که حضرت انجام داده، تبلیغی که کرده و این تبلیغ و رسالتش شده این جمع و جمعهای دیگه تو این عالم، فعل خودش بود که بر خودش تأثیر، مثل نماز خودش که بر خودش تأثیر میذاره، رشدش میده. وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین، عبودیت کن تا به اینجا برسی. مثلا خب این تذکر اول که ما از این کاروان سعی کنیم جدا نشیم، و حالی که تو این 10 روز کسب شده، خصوصا با غفلت و بی‌توجهی از دست میده. ببینید آدم خاصیت اینطوریه، کارهای ما کلا خاصیت همه ما ها اینجوریه، این ها که مثقال مثقال، قیراط قیراط، گرم به گرم به دست میاریم، حواسمون نباشه خروار خروار از دست میدیم. اثم، چند بار اینو عرض کردم، اثم که یکی از واژه های برای مفهوم گناهه، ریشه لغویش از اثم عن سطح، یعنی پاش لغزید از پشت بوم افتاد. تصویری که این واژه به من و شما میده چیه؟ مثل کسی که صخره نوردی میکنه، میره میره میره، یه جا پاش به لغزه، چه اتفاقی میفته؟ تمام این گام هایی که برداشت رو خراب میکنه، باز دوباره بعد از نقطه صفر شروع کنه. باید مراقبت کنه دیگه آدم، اینطوری که مراقبت هم تو دنیاش هم همینطوریه. شما وقتی که یه مالی جمع میکنین، در عرض چند روز جمع میکنین؟ یه هفته؟ 10 روز؟ مثلا امکانات و لوازم خونتون 1 روزه؟ 2 روزه؟ یا محصول 2 روز کارتونه؟ قیراط قیراط جمع کردین دیگه. بعد اگر دقت نکنین در خونه باز باشه چجوری میره؟ یه جا خروار محصول یک عمرشو دزد میبره. فضای معنوی هم همینطوره، باید مراقبت کند. در روایت داریم که حاجی پیوسته نور حج باهش هست تا اینکه گناه نکرده باشه. گناه کرد دیگه نوره میره. ظاهرم همینطوره دیگه، ظاهرم همینطوره، نور اون زیارت باعث است. حالا ما هم زیارت چی کردیم؟ از راه بعید کردیم دیگه، 10 روز تو خیمه حضرت ابا عبدالله بودم. انشاءالله که این نور با شما و بنده باشه، مالم یزنب تا زمانی که خطا نکنه میره دیگه نور. اینو بعد مراقبت کن. این یک نکته. چند تا یکی دوتا سوالم هست که اینا رو عرض کنم، چون این سوال مهمه. این سوال رو عرض میکنم. نشه سلام علیکم آقای نخاولی، احتمالاً زهر به معنای پشت در این گروه آیات به معنای ژنوم، یعنی ژنها، مجموعه ژنها می باشه. این حرفا زیاد گفته شده، یعنی نویسنده محترمی که نوشتن تقریبا 100 سال این حرفا گفته شده. اینو خوب تأمل بفرمایید. آدم به آن چیزی که یاد میگیره دلخوشه دیگه، دوست داره همه چی رو با همون توجیه کنه دیگه. توجه فهمید؟ اون وقتای اول انقلاب این یک کسی بود تفسیر میگفت، البته از تفسیرم چیزی نمیدونست ولی خب تفسیر میگفت. بل عصر ان الانسان لفی خسر، عصر یعنی عصر انقلاب، تطبیقاتی که تا این ولیال عشر رو گفتن این دهی فجر منظور. وقتی آدم به چیز دل خوش باشه اصلا همه چیز رو بر اون تطبیق میکنه. باید مراقب باشیم، همین نکته که عرض کردم، کلمات قرآن رو با توهمات، تخیلات، با علومی که ممکنه من الان فعلا یاد گرفته باشم، اگر بخوام بی دلیل تطبیق کنم، این یکی از مصادیق چیه؟ تفسیر برأیه. از بارزترین مصادیق تفسیر برأیه اینه که انسان بدون دلیل موجه، نه دلیلی که تو خیال من هست یا صرفا تطبیق اولیه میکنه، هر چیز رو بر هر چیزی میشه یک تطبیق اولیه کرد، چون بالاخره یک میدان گفتگوه، بعدم عبارات قرآن قابل ممکنه حمل باشه به وجوهی، منتها اگه آدم اون وجوه رو ندونه حملهاش حمل بلا دلیل میشه. بعد این از بارزترین و به اعتقاد شاید بنده بارزترین مصداق تفسیر به رأیه، که آدم یه چیزایی داره آیه رو بر اون تطبیق میکنه. باید مراقبت کرد دیگه، قرآن کلماتش عباراتش دقت داره. شاید نویسنده محترمی که اینو نوشتن با یه مقدار مباحث ما آشنا هم نبوده باشن، چون دیدن که ما وقتی که با آیات میخواییم برخورد کنیم برخورد میکروسکوپی میکنیم، یه وقتی چیزی بر آیه تحمیل نکنیم، همینجور کیلوی این ژنومه. تصویری که مال اون عالمه اصلا تصویر عالم ماده نیست. ژن چیه؟ یه سری اطلاعاتی روی مولکول‌های که در قسمت هسته هر سلولی هست، DNA. یک امریه که کاملا مادیه، در حالی که اونجا عالم چیه؟ عالم غیر ماده. حالا البته ادله فراوانی داره در رد این حرف، چون این حرف رو در بعضی از تفاسیر هم گفتن. آخه این سابقهش به اینجا برمیگرده، در ابتدای قرن 20، یعنی از حدود 100 سال پیش، که مفسرینی خصوصا تو مصر اینا با این علوم جدید آشنا شدن و اون وقتم که خیلی علم پرتمطراق بود، کالسکه زرینی داشت دیگه، همه چیز علمی باشه اینها. بعدن خودشون گفتن نه نمیشه. پارادایم به اصطلاح پوزیتیویست اصلا تبدیل شد به 3 تا 4 تا پارادایم دیگه آمد حاکم شد که اینطور نیست. هرچه مثلا علم اونم تجربی میگه اینا رو بحثش مفصل کردیم، یادم نیست تو همین بحثای دین شناسی بحثش کردیم. بعد خود این پارادایم پوزیتیویست یا اثباتگرایی که آنچه با علم تجربی قابل اثبات معنا داره و اگر نباشه اصلا بی‌معناست، میگن بی‌معناست نه اینکه غلطه، یعنی اصلا بی‌معناست. این در خود غرب تقریبا دیگه ابطال شد. بعدن یه عده‌ای به جای اثباتگرایی تابع نظریه ابطالگرایی شدن، بعدن پارادایم تفسیری آمد، پارادایم انتقادی آمد، چیزای دیگه ای آمد. خلاصه همونجا هم این حرفا دیگه نیست، بالاخره کار نداریم. اما اون اوایل قرن 20 که خیلی دیگه علم یه چیز آرزویی بود که پاسخ همه سوالات بشری تو این مثلا بسته ریخته شده علم تجربی، یه عده‌ای هم تو فضای مسلمان‌ها به این دست و پا افتادن که همه چیز را توجیه علمی کنن که مبادا قرآن یک کتاب عقب افتاده مثلا تلقی بشه، همه چیز خواستن با همین علوم تجربی. پیشگام این قضیه یه فردی بود به نام سر سید احمد خان هندی، یه تفسیری داره ایشون به نام القرآن، تفسیر القرآن و هو الهدى و الفرقان. تو این تفسیرش تا جایی که میتونست آیات قرآن رو توجیهات علمی کرد، توجیهات غیر قابل پذیرش، اصلا آیات رو تیکه پاره کرد که همون زمان خیلی ها اعتراض کردن. این لقب سر هم انگلیسی ها به این داده بودن، به این سلسله سید احمد خان هندی. همون زمان مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی یه سری مقالاتی داشت به نام نیچریه، تون مقالات خیلی تاخت به این روش ایشون و تفسیرهایی که کرده بود و گفت این اصلا مصاحبه با منهدم کردن قرآن، این کارش این تفسیر نیست، تخریب قرآن. و گفت کاری که ایشون کرده، حالا سید جمال اونجا تو مقالاتش، ملحدین نکردن، زندیق‌ها این مقدار قرآن را آسیب نزدن که ایشون آسیب زد. بعد از این عده‌ای همین مسیر را ادامه دادن دیگه، اون تا حالا یه بعضی ها یه آبشسته تر. من جمله کسایی که خیلی این کار رو کرد و خیلی هم چسبید و خیلی هم رائج شد و خیلی هم شیوع پیدا کرد، محمد، شیخ محمد عبدوه. عبدوه که ترجمه شرحی هم بر نهج البلاغه داره، رئیس الازهر بود در زمان خودش، تقریبا مال همزمان بود با آقای بروجردی، یکم عقب‌تر از آقای بروجردی. یک تفسیری نوشت به نام المنار. ایشون وسطای این تفسیر مرد به رحمت خدا. یه شاگردی داره به نام رشید رضا، اون ادامه داد تا پایان قرآن، بالاخره همون به همون منشی تفسیر شد، تفسیر المنار. بعد همچون قلم خیلی روانی داشت، هم شیوا بود مطالبش، هم از بحثای روز زیاد داشت، هم اجتماعیات فراوانی توش مطرح شده بود، این تفسیر تو فضای عالم اهل تسنن که اصلا شد تفسیر شماره 1. و تو فضای شیعه هم همینطور داشت رشد میکرد. از طرفی زیر تمام آیات قرآن را آب بسته بود، همه را توجیهات مادی کرده بود. مثلا در این جریان اصحاب فیل و اون ابابیل و اینها، میگه که این پرندگان از کنار ساحل مدیترانه سنگ هایی را آورده بودن که آلوده بود به میکروب حسبه و وبا، بعد دادن تو سر اینا وبا گرفتن و مثلا مرد. بعد مفسر دیگه سنی داریم به نام سید قطب، اونم این تفسیر مفصلی داره، اونجا خیلی انتقاد کرده به این، میگه خب باشه به فرموده شما اینا آوردن، با قرآن میگه ترمیهم، قشنگ تیراندازی میکردن. بعد از کجا فهمیدن باید عدل همونا رو بزن تو سر اینا؟ اون دیگه با چه توجیه میشه؟ لابد تو جنام اونا بود که مثلا اینجور افراد رو دیدین این سنگا رو بندازین رو کلشون؟ بعد مگه با سنگ کسی وبا میگیره آخه؟ سنگ بخوره تو کلش. حالا توضیحش تو روایت داره که از سرش میخورد از به اصطلاح پایین بدنش خارج میشد. خدا اینا رو فجعلهم کعصف معکول، یه غذایی رو شما خوب بجوین چجوری میشه؟ اونجوری شده بود بدنشون. بعد خورد شده بودن، بعدم حجاره از سجیل بود. غرض این که بعدم کسی وبا بگیره مگه همونجا درجا میمیره؟ مگه تیکه تیکه میشه بدنش؟ دیگه نتونسته دیگه یه چیزی خواسته توجیه کنه، پشت سرش دیگه اشکالاتش رو توجه نکرده. تمام آیات اعجازی قرآن، معجزات انبیا، همینجوری همین کارو باشون کرده. اون جریان سوره بقره که خداوند میفهمد کسانی که ربا میخورن مثل کسانی که شیطان رو سرشون دست گذاشته. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شیطان مس کرده سرشونو، در نتیجه چی شدن؟ متخبط شدن. متخبط یعنی حالت مجنون. یعنی خدا میگه که یکی از علل جنون چیه؟ مس شیطان، مس جن. بعد ایشون میگه که منظور از این جن چیه؟ میکروبان. شیطان اینجا میکروبه. بعد میگه کلن جن میکروبه، که بعد میکروب ها میان مثلا توی این پرده های مغز و اینا مثلا عفونت ایجاد میکنن. بعد طرف اینا با پزشکی هم سازگار نیست خیلی از این حرفا، بعد طرف دیوونه میشه. خب حالا اینو پذیرفتیم، باش. بعد قرآن میفهمد که تو سوره جن میفهمد که ولقد اوحی الی انه استمع نفر من الجن که انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. جن آمدن خدمت پیغمبر، قرآن شنیدن، میکروبا آمدن قرآن رو شنیدن، بعد گفتن چقدر کتاب هدایتگریه، ما حالا ایمان آوردیم به این قرآن. میکروبا ایمان آوردن. بعد میکروبا گفتن که و ان من المسلمون و من القاسطون، بعضی از ما میکروب ها مسلمانیم، بعضی هم مثلا کافریم. بعد بعدی حرف بزنیم آب بسته و زیرت کل قرآن. بعد قرآن میگه اینا برگشتن پیش قومشون گفتن انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، بعد از تورات یک کتاب دیگه شنیدیم. میکروبا رفتن گفتن بعد از تورات قرآن نازل شده. مثلا یکی از انگیزه های مرحوم علامه در تفسیر المیزان این بود که داشت این کتاب المنار تو حوزه های شیعی شیوع پیدا میکرد. از عقلانیت تقریبا نزدیک به صفر، خیلی ضعیف، حرفای تجربی شنیده، تحلیل آیات همه با پیشفرض و باردار از علوم تجربی، اینطور دیگه چیزی از قرآن، اصلا از ملکوت چیزی باقی نمیگذاشت. این بابا جون، این عالم ماده، این کل این ژنوم انسان و بدن انسان و همه موجودات زنده و همه کره زمین و تمام این کهکشان راه شیری و تمام این چند میلیارد سال نوری که تا حالا رصد کردن و گفتن این 1% آن چیزیست که رصد کردیم و میتونیم بکنیم و میتونه باشه، همه اینا تا کرانه آسمان به هر جا بره، این میشه آسمان اول. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. آسمان اول میشه کل این نظام کیان کهکشان ها. این نسبت به آسمان دوم که حلقتن فی فلات، این انگشتر بندازیم وسط کبیر، این چند صد میلیارد یا چند هزار میلیارد سال نوری نسبت به آسمان دوم که حلقتن فی فلات. بعد آسمان دوم به سوم که حلقتن فی فلات، سوم به چهارم که حلقتن فی فلات، چهارم به پنجم که حلقتن فی فلات، پنجم به ششم که حلقتن فی فلات، ششم به هفتم که هفتم به کرسی که حلقتن فی فلات، کرسی به عرش که حلقتن فی فلات. بعد حالا تازه نسبت این آسمان ها با عالم برزخ و قیامت چیه؟ اونم چون از طرفی یه تصویری که خداوند ارائه میده از نظام خلقت، آسمان های سبع است، درسته؟ که آسمان اولش میشه آسمان مادی. بعد یه تصویر دیگه عالم دنیا و برزخ و قیامته. این دوتا چه نسبتی با هم دارن؟ کل هفتا تو دنیاست، بعد تازه برزخ اوسعه از اینه، یا از این هفتا اولیش منطبق بر دنیاست، شیشتای دیگهش تو برزخه، بعد از اون به بعد قیامت شروع میشه، یا چیز دیگه است؟ اینا چیزایی نیست به راحتی بالاخره به چنگ بیاد. که بالاخره این عالم دنیا کوچکترین ساحت عالم وجوده، باز به تعبیر دیگه ای که خود قرآن میفهمد ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلن، درجات و مراتب عوالم ملکوت به مراتب اصلا قابل قیاس با دنیا نیست، این شدت درجاتش و وسعتش. باز برای تقریب به ذهن ما گفتن که دنیا یعنی همین با کل کهکشانهاش ما نسبت به وضعیت جنینی چقدر وسعت داره، برزخ به دنیا اینجوریه، یعنی کل این عالم ماده مثل یک محدوده تنگ جنینه نسبت به برزخ. باز برزخ به قیامت همینطوره. پس این خیلی ساده انگاری، سهل انگاریه که آدم با یه قطره چکانی که مثلا یه گوشه ای اونم از عالم دنیا رو مثلا کشف کرده فکر کنه نه، همه آیات قرآن با همین توجیه میشه. خبرهای دیگری هم هست. عوالم ملکوت یعنی عوالمی که ویژگی های عالم ماده درش نیست، یعنی ماده نیست، جرم نیست، شکل نیست، وزن نیست، حجم نیست، این مال ملکوت اعلا. البته در ملکوت اسفل که برزخ باشه شکل و حجم و اینا هست، اما ماده نیست. مثالش خوابی که شما میبینید، تو خواب شما خودتونه میبینین دیگه، دارین میرین، واقعا هم شکل خودتونه. وقتی هم که مثلا یه چیز رو بلند میکنین احساس میکنین بلندش کردین، سنگین بود، درسته؟ یکی میزنه تو گوش من تو خواب دردم میگیره، یه چیزی میخورم لذت بخشه لذت میبرم، ولی اونجا هیچ کدومش با ماده، با ماده است اینا، جسم هست ماده نیست. توجه فرمودین؟ اون تصویری که خداوند از عالم، اون آیه همون ابتدا هم خوبش رو درس کردم، گفتم این آیه جز متشابهات، به این راحتی ها به چنگ نمیاد. اینطوری اگه کسی با قرآن بخواد برخورد کنه بیچاره میشه ها، احتیاط باید کرد که بگه خب زهر همون ژنومه، اصلا واژه‌ای که انتخاب میکنه واژه خاصیه، فقط و از اخذه نمیفهمد و از اخرجه که اخذ کرد. اخذ کرد یعنی چی؟ گرفت یعنی چی؟ اخذ من بنی آدم، یعنی این ترجمه که خارج کرد ترجمه غلطیه، خدا میتونست بگه اخرجه. هر کدوم از اینها یه گوشه ای رو نشون میده، بعد تک تک این پازل ها رو باید آدم بتونه، اگر بتونه کنار هم بذاره، تصویره اون مفهومی آیه مشخص میشه. اخذ ربک من بنی آدم، نه از آدم، من ظهورهم ذریتهم، ذریه اخذ کرد، بعد این ذریه جناس اخذ کرد، از پشتشون جنا رو در آورد. یه مقدار باید متواضع تر بود با آیات. بعد اگر کسی تونست این آیه رو که از مشکل ترین آیات قرآنه، تمام اجزایش رو، این کلام خدا که حواس پرت نیست، این تو جریان آیه امانت چی میگه؟ انا عرضنا الامانت، مگه عرضه میکنن امانت رو میدهن دیگه، علی السماوات و الارض و الجبال، مگه جبال جزء زمین نیست؟ بعد گفت از جبال هم توشه دیگه. فابین ان یحملنها، مگه امانت رو حمل میکنن؟ امانت رو چیکار میکنن؟ میپذیرن. امانت که حمل کرد بار که نیستش که، مگه امانت مادیه که مثلا بگن کیسه رو بگی بردار ببر با خودت؟ راجع به امانت یک ادا داریم، یه چی؟ قبول. نمیفهم فعبین ان یقبل نها، ابا کردن از پذیرشش. اینا همه نکته داره، کیلویی که خدا تاس نریخته که این کلماتو کنار هم بریزه، بعدم شما هم کیلویی برخورد کنین، اونو مصاحب اون بگین، اونم نه، تک تک اینا. یه بار از کردم مثلا رجوع، رجع، تابه، عنابه، آبه، عواب، همه یعنی توبه، هر کدومش یک دستور العمل برای توبه. دقیقا مثل استاد سلوکی میگه که این دستور العمل که انجام میدی، مثلا توبه خواستی بکنی، برو تو صحرا تو تنهایی خاک بریز رو سرت، یه دستور العمل دیگه. یه جا میگه این رو که میخوای انجام بدی، برو تو یک جایی که رحمت خداوند به جوشش میاد، زیر باران مثلا این دعا رو بخون، مثلا برو کنار، برو زیارت تو حرم، اینو بگو، این رو با حال گریه بگو. توجه فهمیدی؟ عبارات قرآن هر کدومش یک حالی از حالاتی، دستور سلوکیه. دستور سلوکی توبه غیر از دستور سلوکی انابه است، اونم غیر از دستور سلوکی اوبه است، اونم غیر از دستور سلوکی رجوعه. فرجه و الی انفسهم هم داریم وقت قرآن. اگر کسی تونست کل آیه رو تک تکش، چه مفردات کلماتش رو، چه ترکیبش رو، چه ترکیبات با هم را، بلاغتش رو، همه رو بفهمه تازه آیه رو منحصراً فهمیده. بعد اینو باید چیکار کنه؟ با آیات دیگه نسبت سنجی کنه. اگر کل آیات را با هم تونست نسبت سنجی کنه، عرضه قرآن به قرآن بکنه، اون وقت میتونه بگه این قرآن اینجوری میگه. اما اسلام هم هنوز این نیست. بعد گام بعدش اینه که اینا رو روایاتش رو بهش عرضه کنه، اگر جمع بندیش رو تونست استخراج کنه بگه نظر خدا احتمالا اینه. بعد اون وقت این نظر رو ببینه قابل انطباق مثلا بر ژن اون آیتم ها، اون چیزایی که اونجا داره، بر این ویژگی های مفهومی که از آیات خارج شد تطبیق میکنه یا نمیکنه. خیلی باید احتیاط کنه. حالا این سوال، چون این مسئله رایجه دیگه، تو بعضی هم عرض کردم دیگه، تا یه قطره ای به از علم به کامشون ریخته میشه خوبه، خیلی خوبه، منتها آدم باید با احتیاط عمل کنه. از اون طرفش آدم یه چیزایی داره، اما از این طرف اینو تونسته آیه رو تحلیل کنه، اصلا بفهمه آیه چی میگه که باید بگه این اینه. خیلی وقتا ظاهر آیه با اون چیزی که ما بعد میبینیم که یک فرد عمیق استنباط کرده متفاوته دیگه، درسته؟ من حالا باز برای این که این تکمیل بشه، این مثال رو من خیلی میزنم. اهدنا الصراط المستقیم، ما را چکار کنه؟ به راه راست هدایت کن دیگه، نه؟ مگه ما گمراهیم؟ گمراهیم؟ خب باشه، ما گمراهیم، معصومین که بیشتر از ما باید بگن اهدنا الصراط المستقیم، چون نمازهای مستحب هم برشون واجبه دیگه. ما اگه 10 بار در روز در نمازهای 17 رکعتی میگیم اهدنا، چون دعاییه که دو تا دعای واجب کلن داره انسان، یکی این دعاست اهدنا الصراط المستقیم، چون حمد واجبه در نماز، لا صلات الا بفاتحه الکتاب، صلات هم بی واجبه، یکی هم صلوات که در تشهد هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب برای ما اگر 10 باره، برای اهل بیت چند باره؟ 44 باره، نه؟ نماز مستحبی هم برشون از 51 رکعت همش باید واجبه. اون بچه میگه اهدنا الصراط المستقیم، هدایت شد دیگه. بعد میبینیم که عجب در آیه اهدنا با بدون هیچ حرفی آمده، ما را هدایت کن، صراط را معنا داره؟ معنا نداره دیگه، دو مفعولی که نیستش که. فعل هدا، هدا در قرآن چند جور آمده دیگه، گاهی وقتا با الا میاد، الله یهدی الی الحق و الی طریق المستقیم، هدا الی، میفهمید که اهدنا الی الصراط المستقیم، گاهی وقتا میفهمید هدا له، هدانا لهذا، یهدی للحق، گاهی وقتا بدون حرف اضافه می، بعدم اینجا سبیل نیست، صراطه، صراط، طریق، سبیل، نهج، فج، جدد، جاده، جمع جاد، همین علی را. چرا اینو انتخاب کردیم؟ تجربه بودیم؟ به راحتی اینطور نیست کیلویی برخورد کنیم بگیم اهدنا الصراط المستقیم، همون اهدنا الی الصراطه، همون اهدنا الی السبیله. خدای حکیمی که به حکمت قرآنش قسم خورده داره حرف میزنه، یاسین و القرآن الحکیم. اینو گفتم که همه ما یه مقداری اگه بعضی چیزا به ذهنمون آمد با احتیاط برخورد کنیم. چرا؟ چون قرآن کتابیه که یقه گیره دیگه. میگه به چه حقی؟ مگه من گوشت قربونی بودم که هرچی به ذهنت رسید سری به من نسبت دادی؟ بعد اگه نسبتش ناروا باشه جلوی ما رو خواهد گرفت. خدا همه ما رو بیدار کنه. الحمدلله.